بوجعفر بود و معروف بودن ایشان به شاکر، هادی، امین، صابر، ذاکر، جامع و حاضر و معروف ترین لقب ایشان باقر العلوم به معنای شکافنده علم و دانش است.
امام محمد باقر امام پنجم ما شیعیان هستش و فرزند امام سجاد و همینطور از یادگاران دشت نینوا.
امام محمد باقر در حدیثی می‌فرمایند که بردباری لباس علم است و چقدر خوبه که ما تو این دور و زمونه صبور باشیم.
شکافنده علوم بودند و همین دلیل که ایشون رو باقرالعلوم نامیدند.
ایشون با کودکان و نوجوانان بسیار رفتار نیکو و پسندیده‌ای داشتن.
آقا امام محمد باقر تو زمان 4 سالگیشون توی کربلا خیلی سختی کشیدن، زمانی که خانم حضرت زینب وقتی که زیر اون خیمه‌های نیم سوخته که بودن، آقا محمد باقر همه چیو خیلی دیده.
برا قربت شما دلا می سوزه، برا قربت شما برای قبر زار و خلوت شما، چرا نمردی تو شهادت شما، ای وای بر ما، صد وای بر ما، یا مولا شهید شام و کربلا، کربلا یا مولا. دوباره یا مولا، یا مولا.
به پایان برنامه امروز به نام عشق رسیدیم. واقعا سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه خودتون بودین و در مورد موضوع برنامه مطالبی رو با ما در میون گذاشتین. امیدوارم حاصل تلاش بنده و سایر دوستانم در برنامه به نام عشق به دلتون نشسته باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و در پایان برنامه باز هم به سهم خودم و همه همکارانم سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت یکایک شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. پایدار باشید و خداحافظ.
نیمروز خوبی برای همه شما عزیزان آرزو دارم. امیدوارم که عزاداری هاتون مقبول باشه. دوستان خوب شنونده روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شماییم از رادیو ایران. ازتون میخواییم که حتما نظر، پیشنهاد و انتقادهای خودتون رو، انتقادهایی که قطعا سازنده است، با ما در میون بگذارید تا همکارانم در بخشهای مختلف برنامه سازی از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده کنند. شماره 162، سامانه 162 مربوط به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که شما عزیزان از هر جای ایران زمین میتونید با این شماره تماس بگیرید. اما اگر مایل به ارسال پیامک هستید، 30162 در اختیار شماست. بخیر دوستان خوب شنونده، هر جای ایران زمین که هستین امیدوارم لحظات خوبی را سپری کنید. ایرانی که برای همه ما عزیزه و تاریخش همه ما رو مجذوب خودش میکنه. دقایقی با تاریخ ایران همراه میشیم. بیا که خاک رهبران زاد خواهد شد، زبست که خون دل چشم انتظار
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه تاریخ ایران، من خسرو معتضد هستم، با شما در این روز جمعه صحبت می کنم. در برنامه گذشته اشاره به یک سفیر انگلیس یا ایلچی، ایرانی ها بهش گفتن ایلچی، کردیم که ایشون گفته بود که در ایران من هر مشکلی رو با پرداخت سکه های طلا عرشبت می گوشایم، هر گره رو باز می کنم. نام او رو فراموش کرده بودم، سرگور ازلی. سرگور ازلی بود که از لندن اعزام شد و قبل از او سر جان مالکوم، جنرال سر جان مالکوم که از درجه سروانی سه بار عازم ایران شده بود، او وارد اردوگاه اوجان شد. و سر هارفورد جونز در کتاب خودش، سر هارفورد جونز هم یک کاردار عرشبت که کنسول سفارت انگلیس بود در بصره که زمان لطفعلی خان زندم به ایران سفر کرده بود، همه اینها اشاره کرده بودن. سرگور ازلی خیلی هدیه آورد، حتی از طرف همسر جورج سوم پادشاه انگلستان هدایای زیادی برای اولیاحضرت ملکه ایران آورد. خب ایران ملکه نداشت، چون فتحعلی‌شاه دارای 1000 زن بود و برای اینکه بگن این هدیه رو به ملکه ایران دادن، هدایای زنانه بود، به اصطلاح جا پودری بود، انواع وسایل آرایش بود، الماس بود، برلیان بود، لباسای زنانه بود که اینا رو هدیه دادن به آقا بانو خانوم. آقا بانو خانوم دختر ابراهیم خلیل خان جوانشیر بود. دختر ابراهیم خان جوانشیر عرض شود که از زنانی بود که فتحعلی‌شاه فقط برای اینکه ابراهیم خلیل خان جوانشیر رو منکوب کنه و تحت نظر داشته باشه، اونو به ازدواج خود درآورد. و عجیب بود که از این زن بدش می اومد و این زن بیچاره سالها در حرم بود. بعد از که شاه فوت کرد رفت کربلا و در اونجا مجاور شد، در کربلای معلا. آقا بانو خانوم بس دختر ابراهیم خلیل خان جوانشیره. آقای سرگور ازلی، همون سفیری که گفت بود ملت ایران رو باید خرید، ایشون هدایا رو داد به آقا بانو خانوم. کسی که اونجا بوده یادداشتایی نوشته، یه بانوی انگلیسی بوده، گفت به محض اینکه این خانم انگلیسی خارج شد، این زن انگلیسی کی بوده که اونجا بوده، چون گزارش داده هست تو گزارش ها، احتمالا معلمه زبان بوده، آورده بوده، معلمه عرض شود که پیانو بوده، یه چیزی بوده. گفت به محض اینکه همسر سرگل ازلی خارج شد، زنای حرم فکر کنی 40-50 تا زن ریختن سر آقا بانو، تو سرش زدن، هدایا را ازش گرفتن. تمام این هدایایی که به عنوان اولیا حضرت ملکه ایران، این بیچاره زنه چون شاه از این بدش میومد، گفت من از این نفرت دارم، اینه میبینم مثل اینکه یک عقرب رو میبینم، چون پدرش جز شورشیان بود، خیلی زیبا بوده، خیلی آراسته بوده و تا آخر عمر در دربار بود. فتحعلی‌شاه که میمیره، تا آخر عمر فتحعلی‌شاه اجازه میخواد میره کربلا و در اونجا عرض شود که ساکن میشه. پدرش البته آدم خوبی نبود، به ایران خیانت کرد و قلعه شوشی رو عرض شود به روسا تسلیم کرد، نقش مهمی در خیانت و جدا کردن قفقاز داشت. خب ما باز هم به اسناد و مدارک مراجعه میکنیم، این اسناد واقعا دلتنگ کننده، اسنادی که دل آدم میسوزه. ما یک سندی داریم در سال بازم 8 فروردین 21، من در این اسناد متوقف نشدم، گشت میزنم به سال 24-25 هم میرسم. یکی از این که تمام جنگل های شمال رو ارتش دولت اتحاد جماهیر شوروی دارن قطع میکنن، تمام ماهی ها رو با نارنجک دارن از بین میبینن. واقعیته، من نمیدونم این استالین چه جذبه‌ای داشت وقتی که 1943 ژانویه 1943 میشه دیما 1121، ارتش فون پاولوس، اون فیلد مارشال معروف آلمانی، واقعا این ارتش جنگید، ارتش ششم، فیلمش هم تهیه کردن خود آلمانا، آمریکایی هم تهیه کردن، 300,000 سرباز داشت. شما فکر کنید از این سربازا 95,000 نفر زنده موندن. در استالینگراد اینا ظرف چندین ماه واقعا نابود شدن، بر اثر سرما، بر اثر نرسیدن مواد غذایی. آقای ارتشتاران، ارتشداران یعنی نیرو بود. ما در زبان ایرانی نداریم ارتشداران، به زبان خارجی، به زبانهای لاتین میشه جنرالیسمو. جنرالیسمو یعنی ارتشداران گورینگ. ما در ارتش ایران نداشتیم، نیرو بود هم نداشتیم، از نیرو بود هم بالاتره. یک درجه است، مثلا 3 درجه 4 درجه از سپه بود بالاتره. گفته بود که من هر روز 2000 تن خاربار میریزم روی جبهه استالینگراد. ارتش آلمان ناراضی نباشن، نگران نباشن، دروغ میگفت. 200 تن هم نتونست بریزن. یعنی لوفتوافه، نیروی هوایی آلمان، وقتی این خاربار رو میخواست بریزه، عرض شود که اینقدر کم بود به این سربازای بیچاره چی نمیرسید. فکر کنید این سربازا همه جوان بودن، 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله. آقای هیتلر فکر نمیکرد که در روسیه به دام میفته. جنگیدن با ارتش سرخ که از طرف ایالات متحده آمریکا، از طرف انگلستان، از طرف دولی مثل کانادا، مثل آفریقای جنوبی، مثل استرالیا، نیوزیلند، اینا مستملکات انگلستان بودن، و مثل هند تمام مواد اولیه ارسال می شد. از پنبه بگیرید تا انواع مواد کنسرو تا جیب. شما می دهید جیب رو توی صندوق می زاشتن، تیکه تیکه می کردن تو صندوق می زاشتن، می آوردن لیتل دیترویت. اگر گفتید لیتل دیترویت کجاست؟ اندیمشک. در اندیمش که پایگاهی درست کردن که بعدام ارتش اونجا رو مثل که پایگاه هوایی کرده بود.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتن خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کنارگیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
در اندیمش لیتل دیترویت، من فیلمش هم دیدم، اینجا هم در تلویزیون چند روز پیش نمایش دادیم، لیتل دیترویت که افسرهای آمریکایی ایستادن، افسرهای انگلیسی ایستادن، کارگرای ایرانی دارن چیکار میکنن، چه چرخهای کامیونها یا تراکتورها، همه اینا رو دارن سوار میکنن کارگر ایرانی. به این بیچاره هم آش میدادن، آش جو میدادن، آش بسیار بیرمقی که این یه سرباز هندی استاده، یه بچه ایرانی میره این آشو بگیره، یواشکی میره، ببینم یه ساخته بودن، یعنی این فیلم مصنوعی بود. دوباره این بچه میره آش میگیره، اون سرباز هندی میاد با مشت و لگد تو سر این میزنه، چون ارتش هند اون موقع خیلی داد نوکری انگلستانو میزد. سربازایی بودن در ایران، من در یه فیلم ایرانی اخیرا دیدم که هنوز پخش نشده، آوردم من ببینم، همش سربازای انگلیسی تو ایرانن. اصلا چنین چیزی نبود. از هر لشکر انگلیسی 3 تیپش عرض شود که هندی بودن، چون اینا خیلی ارزون بودن. آقای نورالله لارودی خدا بیامرزه نویسنده بود، کتابی نوشته به نام اسیران، خیلی نویسنده خوشقلمی بود، سالها پیش فوت کرده. در این کتاب اسیران شرح اسارت خودشو میده که اینا در شیراز گرفتن، چون خبرنگار روزنامه‌های تهران بود با کیسی وزیر خاربار انگلستان که اومده بود شیراز، مصاحبه کرد. آقا شما ما رو بدبخت کردید، ما رو فقیر کردید، خاربار ما رو گرفتید، چی از جون ما میخواید؟ مگر ملت ایران گناه کرده کنار هندوستانه؟ همین حرف رو زد. 2 هفته بعد گرفتنش. شربانی عرض شود که شیراز اینو گرفت، بعد تحویل ارتش هندوستان داد، ارتش هند انگلیس. کتابش خیلی جالبه که اینه میارن از کنار تخت جمشید که رد کنن، یه افسر انگلیسی واقعا بیشرم میگه اینه، این تخت جمشید انقدر بهش میبالید و میره کار زشتی میکنه. میگه رفت پیشاب کرد به تخت جمشید، گفت من تنم لرزید، گفت این سربازای هندی بدبختا غذایی که به اینا میدادن یه نون جو بسیار بدمزه. بعد میگه من گرسنه بودم، یکی دلش سوخت، مسلمان هندی بود، گفت تو هم بیا بخور. گفت دیدم عدسی با فلفل، یک قاشق تو دهانم گذاشتم فریادم بلند شد، گفت انقدر اینا میخوردن،
گفت چه کیفی هم میکردن. ببینید آدم یه ارتشی رو فکر کن 2 میلیون سرباز هندی رو با عدسی بگذرونه، خیلی چه ارتش خوبی بوده، چقدر انگلیسی ها کیف میکردن. اینا رو به جون ما انداختن. بعد در نواحی مختلف ایران، جنوب دست اینا بود، شمال دست روسا. گزارش شماره 412 8/1/21 جناب آقای نخست وزیر، طبق اطلاع واصله ارتش دولت اتحاد جماهیر شوروی در جنگل‌های شمال طوری بی‌رویه شروع به قطع درخت کردند که ممکن است در اندک مدتی جنگل‌های آن حدود به کلی از بین برود. میگه اصلا از ما اجازه نمی‌گیرن، اداره جنگلداری، اداره کشاورزی اصلا حساب نمی‌کنن. هرچند میگه برگشتیم گفتیم که شما برای چی این درخت ها رو میخواید؟ گفت میخواییم اسکله بسازیم بندر شاه، بندر ترکمن، و این کارو کردیم. بدون اجازه این کارو دارن میکنن. چقدر دولت ایران تلگراف میکنه، آخرش به وزارت خارجه، وزارت خارجه هم یه نامه مینوشت، اونا میگفتن صحت ندارد. آقا دروغه، چنین چیز نیست، کسی ایران نبود، کسی نبود بر اینا رو ببینه. ببینید چقدر مکاتبه الان 20 تا 30 تا عرض شود که من نامه دارم میبینم در مورد این درخت ها، قطع درخت ها. مردم چقدر گریه میکردن، گفتن تمام گاوای ما رو بردن، تمام گوسفندای ما رو میبرن. میگیم آقا اینا رو کجا میبرین؟ گفت آخر جنگ صورت حساب بدید، ما آخر جنگ اینا رو با شما حساب میکنیم. یکی از اسناد کشتن ایرانیا بر اثر تصادفات اتومبیله، اتومبیل جیپ در عراق یه مهاجرانی بوده، زیر جیپ اینو کشتنش، خانوادهش رفتن شکایت کردن. آمریکایی‌ها در وسط شهرها با سرعت 120 کیلومتر 130 کیلومتر می‌رفتن، مردم از روشون رد می‌شدن. 150 مورد ما تصادف یا منجر به قتل داریم یا جر، مثلا پای یارو رو قتل کردن، دست یارو توی بیمارستان قتل کردن. روسا این کارو میکردن، سربازای هندی انگلیس هم این کارو میکردن، خیلی وحشیانه. از همه وحشیانه تر آمریکایی‌ها بودن، یعنی به هیچ عنوان گوش نمیدادن. یکی از مسائل جالب ازدواج دختران ایرانی با آمریکایی‌هاست. افسرای و سربازای آمریکایی، سربازای که اومده بودن ایران، افسران جزشون خیلی اظهار علاقه میکردن که با دختران ایرانی، مثلا ارمنی ها، آشوری ها، عیسوی ها عروسی کنن. خیلی از این دختران معصوم گول میخوردن. اون حرفی که آقای فردوس در کتابش زده دروغه. آقای فردوس چه آدم دروغگویی بود، خیلی آدم دروغگویی هستش، هر زمانی مطابق میل صحبت میکنه. در یکی از قسمت‌های کتابش که متأسفانه این قسمت رو بدون مطالعه چاپ کردن، نوشته کامیون‌های ارتش آمریکا می‌اومدن در میدان فردوسی، دخترای ایرانی رو سوار می‌کردن، می‌بردن امیرآباد. بنده با قاطعیت تام اینو تکذیب می‌کنم، یک دختر ایرانی این کارو نمی‌کرد. مگر دختر ایرانی می‌تونست؟ 6 سال بود از چادر در اومده بودن. دختر ایرانی سوار بشه بره اردوی آمریکایی ها که بعد اونجا مورد مزاحمت قرار بگیره، برای مثلا آدامس و پول و اینا. این آقای فردوس چون دشمن مردم ایران بوده، در هر زمان، در زمان شاه به گونه ای، در زمان بعد از انقلاب، خواسته ایرانی ها رو تحقیر کنه. بنابراین اینو بنده تکذیب میکنم. اینا دخترای لهستانی بودن، بیچاره لهستانیایی که اومده بودن از فقر و بدبختی و بیچارگی. یکی از گزارش‌های دولت اینه که بعضی از مردان هوسران میرن اینا رو از اردوگاه دوشان تپه ور میدارن و میارن. از نظر اخلاقی این کار صحیح نیست. شهربانی دستور میدن یا ژاندارمری اونجا آدمایی باشن که مردان ایرانی، مردان بلهوس به اردوگاه نزدیک داشتن. یک کسی هم به نام منوچهر ریاهی این کتابی نوشته به نام سرگذشت خودش، این باجناق شاپور عبدالرضاست، یعنی یکی از دختران آقای ابراهیم زند رو گرفته، بنابراین میشه باجناق شاپور عبدالرضا. اینم آدم درستی نیست، یعنی کتابش که جلد اولش در اومده، جلد دومش در نیومده. ایشون اخیراً چند سال پیش تو آمریکا فوت کرد، تو کارهای شکار بوده. عبدالرضا پهلوی کاراشو ببینید. اینم نوشته که من یک باری درست کردم در تهران، 25 دختر لهستانی رو استخدام کردم که بینا حقوقم نمیدادن. برابر این نکته ای که آقای فردوس میگه ربطی به دختران ایرانی نداره. ارمنی ها که با اینا ازدواج میکردن تو فرودگاه جلوشون رو میگرفتن. وقتی یه آمریکایی به دختر ارمنی، ما عکس‌ها رو داریم، شواهد اینجا تلویزیون نیست من اینا رو نمایش بدم، ولی تو تلویزیون نمایش میدم، دختر ارمنی یک افسر آمریکایی بهش گفته من با تو ازدواج میکنم، بعد فهمیده داره فرار میکنه، میرفت دادسرای تهران، دادسرا میرفتن حتی تا سال 29 اینا که مستشارات تو ایران زیاد بودن، 80 تا مستشار در ایران بودن، دختر میرفت تو فرودگاه یک دادیار میومد باهاش نماینده دادسرا و یک پلیس طرف از هواپیما پیاده می‌کردن و می‌بردنش ازدواج باید بکنه، یا ازدواج باید بکنه یا رضایت دختر ایرانی رو جلب کنه. دختر ایرانی زرنگ بودن، از دولت کمک می‌گرفتن و چون قانون کاپیتولاسیون در ایران لغو شده بود از تو تیاره می‌آوردنش پایین و باهاش می‌رفتن عقد می‌کردن، یا اینکه باید وسایل رضایت این خانم رو فراهم کنه. خدا نگهدار شما، با تشکر از شما که لطف فرمودید و این برنامه رو شنیدید.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
بزرگی می گفت انعکاس چیزی باش که می خوای در دیگران ببینی. اگر عشق می خوای عشق بورز، اگر صداقت می خوای راستگو باش، اگر احترام میخوای احترام بذار. دنیا چیزی جز پژواک نیست.